ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 26 بهمن 1399 هجری شمسی برابر با 14 فوریه 2021 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراه شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گمرک ایران واردات هر گونه محموله واکسن فایزر به کشور را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده که هر دو محموله وارداتی واکسن که اخیراً انجام شده اسپوتنیک وی روسی بوده و هیچ واکسن دیگری تاکنون وارد و از گمرک ترخیص نشده است. پیش از این اخباری مبنی بر ترخیص محموله قابل توجهی از واکسن آمریکایی فایزر بایونتک از گمرک ایران با هدف تزریق اختصاصی برای مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مخالفت خود را با ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 62 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و بر این اساس مجموع جان باختگان مبتلا به کرونا در کشور به حدود 59,000 نفر رسیده است. سیما لاری روز یکشنبه با اعلام این خبر افزود که در شبان روز گذشته بیش از 7,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی است که منابع مستقل خارجی و منابع داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس این آمار را رد می‌کنند و کارشناسان معتقدند که تعداد واقعی مبتلایان و جان باختگان بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته‌های صنفیشان در چندین شهر دیگر ایران تجمع کردند. بر اساس گزارش تشکل‌های بازنشستگان، تجمع‌ها در حدود 15 شهر از جمله تهران، عراق، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و اهواز برگزار شد.
نشسته.
بنابراین گزارش، محل تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی و در سایر شهرها در مقابل ادارات تأمین اجتماعی بوده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمع‌های سالیان اخیر بارها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شدند. یک عضو شورای شهر تهران خواستار اعلام موضع قاطع و شفاف سپاه پاسداران درباره پرونده فساد هلدینگ یاس و عیسی شریفی قائم مقام محمد باقر قالیباف در دوران شهرداری تهران شد. محمد جواد حق‌شناس در این حال با توصیف دوره شهرداری آقای قالیباف به باطلاق فساد، آن را یک کلاف سردرگم مدیریتی نامید که شهرداری تهران را دچار فساد سیستماتیک کرده است. پرونده آقای شریفی در دادسرای نظامی به صورت کاملا محرمانه بررسی می شود. مسعود مهردادی و محمود سیف، دو چهره امنیتی که با سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس سپاه نیز در ارتباط بودند، درگیر در این پرونده های فسادند. بر اساس این پرونده ها، مناسبات قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و هلدینگ یاس با شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف منجر به عقد قراردادهای به ارزش 22,000 میلیارد تومان شده است. یک عضو شورای شهر دیشموک واقع در استان کهگیلویه و بویرحمت از 60 مورد خودکشی در یک منطقه طی 3 تا 4 سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سلمان بینا روز یک شنبه با بیان این خبر افزود است که در این منطقه زنان بسیار بیش از مردان اقدام به خودکشی می کنند. این اظهارات در حالی است که هفته گذشته خودکشی یک دختر بچه 11 ساله در این منطقه خبرساز شد. اهالی این مناطق ایران از داشتن امکانات اولیه زندگی نیز محرومند. خبرگزاری ایلنا می نویسد زنان در روستای دیشموک برای تهیه آب آشامیدنی بایستی کیلومترها پیاده روی کنند. مهر ماه امسال معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که بیشترین آمار خودکشی در سال گذشته مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویرحمت، ایلام و کرمانشاه بوده است.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. شیوع ویروس جهش یافته کرونا در ایران به گفته مسئولان با اعلام افزایش موارد مرگ بر اثر آن. بازدید هیئتی از کابل از ناحیه گذرگاه مرزی استانهای هرات و خراسان رضوی برای بررسی ابعاد انفجار عظیم روز شنبه.
خانم آمنه عمدی رئیس عمومی گمرکات وزارت مالی افغانستان گفت که ما در تلاش ازی هستیم تا دلایل اصلی ما بسنجیم.
تبعیض‌های وسیع علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در گزارش جدید گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد ایران.
برای اولین بار در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیت و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری در واقع روابط همجنسگرایانه اشاره می‌کنه.
گذشت یک دهه از بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز.
وظیفه بر دوش اینا به خاطر مقاومتی که کردن هست و وظیفه به دوش کسانی که چشم‌اندازهای راهبردی برای آینده ایران دارن.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. شماره مرگ و میرهای مبتلایان به ویروس جهش یافته در ایران با اعلام درگذشت یک مورد دیگر همچنان رو به افزایش است. با اینکه موارد ابتلا به ویروس جهش یافته در کشور از مدت‌ها پیش شناسایی شده بود، اما مسئولان از روز گذشته از پخش شدن ویروس جهش یافته در کل کشور و بدتر شدن اوضاع اطلاع دادند. سپیده بهکام از رادیو فردا همراه ما. سپیده، از این ویروس جهش یافته بیشتر بشنویم که در همین روزها آمار مرگ بر اثر اون بیشتر شده.
بله بکتاش، امروز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد که یک بانوی 45 ساله که روز گذشته مراجعه کرده بود با علائم تب و تنگی نفس و تمام موارد لازم در موردش انجام شد از جمله لوله گذاری تنفسی و غیره، جان خودش رو از دست داده. این شخص به ویروس کرونا جهش یافته مبتلا بود. پیش از این هم موارد دیگری اعلام شده بود از مرگ بیمار مبتلا به گونه جهش یافته کرونا در استانهای البرز، قزوین و تهران، و اعلام هم شده توسط فرمانده ستاد مقابله با کرونا که 7 بیمار مبتلا به این گونه از ویروس در تهران شناسایی شدند. و اونجوری که شما هم اشاره کردی، تازه بعد از این همه مدت که موارد مختلفی از این ویروس در ایران شناسایی شده، سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که این ویروس در ایران پخش شده. به هر حال همزمان با اعلام موارد ابتلا به ویروس جهش یافته و انتشار خبر درگذشتگان این ویروس، مقام‌های حوزه بهداشت درباره شدت و قدرت کشندگی این ویروس هشدار دادند. رئیس بیمارستان سینا گفته که پیک بعدی کرونا در واقع با همین ویروس جهش یافته خواهد بود که خطر انتشارش به گفته او 5 برابر، خطر مرگ و میرش 3 برابر هست که در واقع به گفته او 15 برابر خطرش بالاتر هست از ویروس قبلی. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم گفته که پیک 4 کرونا در حال شکل گیری هست. بعدش روز گذشته یک در واقع تصویر یک نامه که ادعا میشد سری هست و از سوی سعید نمکی وزیر بهداشت به محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه‌ای فرستاده شده بود منتشر شد. در اون از ارسال 312 دوز واکسن فایزر برای پرسنل این دفتر سخن به میان آمده بود. اما امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با بیماری کرونا در ایران در گفتگویی که با شبکه خبر تلویزیون حکومت ایران داشت اعلام کرد این نامه جعلی هست، این رو مضحک و شیرینکاری خوند و گفتش که این گونه مطالب خنده‌دار در واقع منتشر شده که توضیح داد که خارج از شبکه به کسی، یعنی به هیچ مسئول سیاسی واکسن تزریق نمیشه. همزمان هم معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد که هیچ واکسن فایزری وارد ایران نشده. اگر خاطرشون باشه شنوندگان، اواسط دیماه گذشته بود که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع هست و در همون زمان هم سازمان هلال احمر اعلام کرد که واردات این نوع واکسن به ایران منتفی خواهد شد. مرداش
سفید، نگاهی بندازیم به سایر نقاط کشور، در بقیه شهرها وضعیت چگونه هست؟
بایتاش بعد از مدت‌ها که مسئولان تکذیب می‌کردند در مورد وضعیت قرمز شهرها و اعلام می‌کردند که شهری با وضعیت بحرانی وجود نداره به لحاظ شیوع کرونا، البته گزارش‌های منتشر می‌شد از اینکه برخی مناطق و شهرها مقررات و محدودیت‌های شهرهای قرمز رو داره، اما روز گذشته اعلام شد که آرنج قرمز در خوزستان به صدا در اومده. 9 شهر در این استان در وضعیت قرمز قرار دارن به لحاظ شیوع کرونا و همه از جمله رئیس جمهور، وزارت بهداشت و مقامات دیگر یک پارچه از بحرانی شدن شرایط خبر دادن. یکی از این 9 شهر که وضعیت قرمز داره شادگان هست که وزیر بهداشت گفته این شهر اولین کانون آلودگی ایران به ویروس کرونا جهش یافته شناخته شده و تاکید کرد وزیر بهداشت که پروتکل ها در این شهر خیلی کم رعایت میشه، تقریبا صفر هستش. در لرستان هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرده که موج 4 کرونا داره شیوع پیدا میکنه و گفته که از 15% از نمونه هایی که در این استان گرفته میشه مثبت هست، همینطور در هرمزگان و آذربایجان غربی. من فقط این رو یادآوری بکنم که تعبیر امواج کرونایی با نظر مراجع معتبر بهداشتی تعارض داره. سازمان جهانی بهداشت قبلا اعلام کرده که موج های کرونا در کار نخواهد بود و کووید یک موج بزرگی هستش که در واقع آمده و با توجه به سیاست هایی که در پی گرفته میشه بزرگ و کوچک میشه. بکش
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد برای مهار شیوع ویروس جهش یافته کرونا برخی کشورهای اروپایی کنار اجرای مقررات سخت گیرانه از امروز مرزهایشان را به روی شماری از کشورهای همسایه بستند. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از این کشورها آلمان است که از یک شنبه این هفته تحت شرایطی مرزهایش را به روی جمهوری چک و ایالت تیرول اتریش بست. هدف از این محدودیت‌های تازه جلوگیری از گسترش نوع جهش یافته کرونا اعلام شده. به این ترتیب از امروز مسافران این دو کشور اجازه ورود به مرزهای آلمان را ندارند، مگر آنکه شهروندان آلمان باشند که آنها نیز باید تست کرونا دهند. پیش از جمهوری چک و ایالت تیرول اتریش روز جمعه گذشته ورود مسافران از اسلواکی هم ممنوع اعلام شد، زیرا در این کشور نیز شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا گسترش یافته. از این رو تا اطلاع بعدی مسافران خطوط هوایی، قطارها و اتوبوس‌ها از اسلواکی به آلمان ممنوع اعلام شده. از طرفی راه آهن سراسری آلمان نیز از یک شنبه این هفته حرکت قطار به ایالت تیرول اتریش و چک را متوقف کرد. همزمان جمهوری چک هم حرکت آن دسته از قطارهایی را که از مرز این کشور می‌گذرند به حال تعلیق درآورد. در همین حال ایالت تیرول اتریش هم اعلام کرد از یک شنبه این هفته محدودیت‌های تازه‌ای در رفت آمد کامیون‌ها از ایتالیا به سوی اتریش وضع کرده. سوای اینها دولت پرتغال هم کنترل مرزی با اسپانیا را تا 15 روز دیگر تمدید کرد. در مقابله با ویروس جهش یافته کرونا، رفت آمد قطارهای مسافری میان این دو کشور نیز چندیست متوقف شده. از این محدودیت ها که بگذریم، کمیسیون اتحادیه اروپا از طرح یونان در مورد دادن مدرک و یا گواهی به شهروندانی که واکسینه شده اند استقبال کرده. این گواهی به دارندهش امکان می دهد بدون محدودیت در اروپا سفر کند. مقام های بهداشتی فرانسه هم توصیه کردند آن دست از شهروندانی که پیش از این به بیماری کووید 19 مبتلا شده و سپس سلامتیشان را بازیافتند تنها یک دوز واکسن به آنها تزریق شود، زیرا این گونه افراد از مسئولیت بیشتری در برابر این ویروس برخوردارند. از طرفی دولت بوریس جانسون هم اعلام کرده تا کنون نزدیک به 15 میلیون بریتانیایی نخستین واکسن خود را دریافت کردند. در ضمن از دوشنبه این هفته قرار است واکسیناسیون آن دسته از شهروندان بریتانیایی که در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرترند آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
هیئتی از کابل امروز برای بررسی ابعاد انفجار مهیب روز گذشته در گذرگاه مرزی استانهای هرات و خراسان رضوی از آن ناحیه دیدن کرد. انفجار یک تانکر سوخت در روز گذشته که آتش سوزی عظیم و زنجیره‌ای را رقم زد، بیش از 500 کامیون حامل گاز طبیعی و سوخت را از بین برد. شاپور صابر، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به رادیو فردا میگوید:
بعد از آتش سوزی بسیار بزرگ که در گمرک اسلام قلعه در سرحد با ایران صورت گرفت روز گذشته، امروز هیئتی از کابل پایتخت افغانستان که در رأس هیئت رئیس گمرکات وزارت مالی افغانستان بود به محل رویداد آمدند تا موضوع بررسی کنند. این هیئت مرکز، هیئت اعزامی با هیئتی که از مقام‌های محلی از ادارات مختلف تشکیل شده بود جلسه گرد دایر کردند. در ختم این گفتگو خانم آمنه احمدی رئیس عمومی گمرکات وزارت مالی افغانستان گفت که ما در تلاش از این هستیم تا دلایل اصلی ما بسنجیم و همچنان به این نتیجه برسیم که چقدر خسارات ناشی از این آتش سوزی به وجود آمده و در صورتی که این موضوع از سوی هیئت تثبیت بشه بعدن گزارش کتبی هیئت آماده خواهد کرد، به ریاست جمهوری افغانستان خواهد فرستاد و بعدن حکومت افغانستان تلاش میکند تا جبران خساره بکند. در کنار از این رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات آقای یونس قاضی‌زاده او ادعا میکنه که صدها میلیون دلار سکتور خصوصی و تاجران از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه اینا متضرر شدن و خیلی از اموال مردم در داخل گمرک اسلام قلعه بعد از آتش سوزی اینا غارت شده و پافشاری داره که باید حکومت افغانستان به افرادی که متضرر شدن جبران خساره بکنه، چرا که به گفته آقای قاضی زاده میگه قبلا ما ریاست جمهوری افغانستان و در کل مقامات مرکزی افغانستان بجریان گذاشتیم که گمرک اسلام قلعه وضعیت مناسب نداره و باید برای از او رسیدگی بشه.
آقای صابر، این انفجار مهیب در روز شنبه مجروح داشته و آیا تلفات جانی هم بوده؟
در این قسمت تا کنون هم روشنی انداخته نشده، چرا که در چیزی که کمیسار اسلام قلعه آقای مهرالله بلوچ به ما گفت حدود 1800 جریب زمین ساحه گمرک اسلام قلعه در مرز با ایران است. به اساس و موترهای بسیار زیادی که حدود 1000 موتر گفته میشه از سوی مقام ها که اینا سوخته، به این اساس میگم ما نمیتونیم حالا برآورد بکنیم تازگی و به این زودی به گفته ای از اینا که چقدر نفر تلفات داده. تا دقایقی قبل هم که با ما مسئولان سیهی در ریاست ستامه در ولایت هرات صحبت داشتم، اونا گفتم تنها اطلاعی که ما رسیده از در مجروعی بوده که روز گذشته به اثر سوختگی به مراکز سیهی در اسلام قلعه و همچنان شفاخانه حوزوی هرات اینا منتقل شدن و دیگر گزارشی از بابت برای از اینا ارسال نشده.
در مورد علت انفجار هم هنوز تحقیقات ادامه داره، نتیجه مشخصی اعلام نشده.
یک از اهداف کلی هیئت اعزامی از کابل و همچنان مقام‌های محلی در ولایت هرات روی چگونگی آتش سوزی میگن ما تحقیق میکنیم، در این قسمت چیزی نگفتن، اما مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگن که حادثه دقیقاً زمانی آغاز شده روز گذشته که یک اراده موتر تانکر که مملو از گاز مایی بوده از سوی اداره نرم و استاندارد در حال نمونه‌گیری بوده که این اتفاق رخ داده و سپس منجر به این فاجعه عظیم آتش سوزی شده. نکته دیگر که میخوام یادآوری بکنم این است که حدود بیشتر از 24 سطحی آتش سوزی ادامه پیدا کرده بوده و چیزی که اینا نتوانستند او را جلوگیری بکنند یا خاموش بسازند این بوده که ما امکانات برای خاموش ساختن از یعنی اداره آتش نشانی می امکانات را نداشته و سپس از ایران خواستن و چیزی که ما دیدیم در داخل گمرک اسلام قلعه تنها موترهای اطفائیه که مربوط به کشور همسایه ایران بود وارد محل بود و تلاش داشت که آتش را خاموش بکنه و به گفته خود کارمندان اطفائیه اونا موفق هم به این مسئله عمل کردن و خود کارمندان اطفائیه در ایران برای خبرنگارا در ولایت هرات گفتن که این نوع حادثه برای ما بی سابقه بوده و تا کنون به چنین حوادث ما سر نخورده بودیم و خاموش کردن این آتش بزرگ کاری بوده که از توان همه ما خارج بوده و ما ناگزیر بودیم که منتظر بمانیم تا تانکرهای گاز و نفت اینا منفجر بشه و بعدا ما وارد اقدام بشیم تا این را خاموش بکنیم، چرا که احتمال از این که تلفات جانی زیادی به همراه داشته باشه و کارمندان هدف قرار بده زیاد وجود داشته.
شاپور صابر، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
که یک مجری رادیو تلویزیون ایران به خاطر در واقع بیان رقصیدن مهمان برنامه از کار منع شده. من میخواستم به مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی بگم که شما و همچنین رهبران جمهوری اسلامی 42 ساله که ملت ایران رو به شکل‌های مختلف دارین میرقصونین، چرا از بیان واژه رقص اینقدر عصبانی و ناراحت شدین؟
من متوجه نمیشم چرا مردم نمیبینن اینو که این نظام به هیچ به فکر کمک کردن به مردم نیستش تو زمینه این کووید 19، چون اینها مردم رو به چشم دشمن نگاه میکنن، هیچ موقع حاضر نیستن به دشمنشون کمک بکنن. اینا خوشحالن که اینجوری مردم مخالفانشون از بین برن بدون اینکه خودشون رو مقصر کرده باشن یا گناهکار کرده باشن.
چطور بعد پایان 22 بهمن ویروس جهش یافته پیدا شد بعد مردم رو متهم میکنن که پروتکل ها رعایت نمیکنن؟ فقط به خاطر اینه که با نزدیک شدن نوروز و چهارشنبه سوری اینا وحشت دارن، به خاطر اینکه دوست دارن مردم رو گرفتار کنن، تو خونه ها نگه دارن، مردم تو گرفتاری خودشون غوطه ور بشن. به جای این همه که میان حرف میزنن، آقای نمکی میاد، معاونش میاد، نمیدونم سخنگوش میاد، به فکر تهیه واکسن باشن که مردم از این گرفتاری نجات بدن، نه اینی که بیان برن یه واکسن بگیرن بعد خودشون از نوع بهترش استفاده کنن، واکسنی بگیرن اونم به تعداد کم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش جدید به شورای حقوق بشر توجه آن شورا به تداوم وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را خواستار شده است. نسخه ای از این گزارش تازه که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته قرار است در روزهای آینده در 46مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه گردد. بخشی از گزارش جاوید رحمان همچنین به وضعیت اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران پرداخته، در آن اشاره شده که آنها نقض حقوقشان را تجربه کرده، مورد تبعیض‌های وسیع قرار می‌گیرند و اینکه مقامات ارشد جمهوری اسلامی با القاب تنفر برانگیزی خطابشان کرده، آنها را غیر انسان یا بیمار عنوان می‌کنند. شادی امین، فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آلمان که نویسنده و در این زمینه دارای تحقیقاتی است، در مورد این بخش از گزارش تازه گزارشگر ویژه ملل متحد به رادیو فردا میگوید:
دکتر جاوید رحمان، یک چیزی که در اهمیتی که گزارش در واقع مربوط به حقوق بشرش در ایران داره به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اینه که برای اولین بار در گزارشش، چون گزارش‌های دیگه هم ایشون ارائه داده، برای اولین بار در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری در واقع روابط همجنسگرایانه اشاره میکنه مسئله اعدام و اینکه مجازاتهایی مثل شلاق و مجازاتهای دیگه در رابطه با رابطه آزادانه همجنسگرایانه اعمال میشه رو مورد سوال قرار میده. البته متاسفانه این گزارش ها و این درخواست ها ضمانت اجرایی نداره، یعنی نهادی نیست گزارشگر ویژه یا سازمان ملل حتی یا کمیسیون های دیگه بتونن بگن فلان کار را موظفید انجام بدید. میتونن فقط توصیه بکنن به جمهوری اسلامی، اما این توصیه ها از این لحاظ اهمیت داره که در واقع جامعه LGBT در ایران یا جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران رو آگاه میکنه به حقوقش و نشون میده که او جمهوری اسلامی کجا داره از استانداردها و قوانین جهانی و حتی در واقع تعهدنامه هایی که خودش امضا کرده پاش رو فراتر میذاره و به اونها عمل نمی کنه و این کمک میکنه که مطالبه در این جامعه رشد پیدا کنه. یکی از مهمترین موضوعاتی که آقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بهش اشاره کرده موضوع درمان های اصلاحی هست در ایران که در مورد همجنسگرایان اعمال میشه، یا بهتره بگیم در مورد هر کسی که گرایش جنسی متفاوتی از گرایش مورد تایید ساختار جمهوری اسلامی یعنی گرایش دو غیر همجنسی یک زن و مرد باشه، درمان‌های اصلاحی درمان‌هایی هستند که از طریق هیپنوتیزم، شوک تراپی و انواع به اصطلاح درمان‌هایی که برای گرایش جنسی افراد اعمال میشه، اینها حتی خود کمیسیون پزشکی جمهوری اسلامی زمانی به اینها اصطلاح شکنجه درمانی رو اطلاق کرده بود که روش هایی هستن که فرد رو با درد، با آسیب های روحی، با در واقع تجویز حس گناه به اونها باعث میشن که از گرایش جنسیش متنفر بشه و سعی بکنه که به گرایشی که اونها میگن برگرده. متاسفانه این درمان ها از آنجایی که همجنسگرایی اساساً بیماری نیست که ما در جستجوی درمانی براش باشیم، عمدتاً باعث اختلالات بسیار جدی در روح و روان این بچه ها میشه و باعث میشه در بسیاری از موارد اساساً از رابطه جنسی متنفر و گاه تا سالها به هیچ جنسی در واقع هیچ گونه گرایش جنسی و عاطفی نداشته باشن. ما به این آسیب ها در گزارش های متعددی که دادیم اشاره کردیم، تحقیقاتی حول این موضوع صورت گرفته، این روش ها رو در جاهای مختلفی در کمیسیون های مختلف سازمان ملل با گزارش ارائه دادیم در رابطه حقوق کودکان، چون بسیاری از کسایی که مورد شوک تراپی که آسیب های جدی روی حافظه افراد، روی خلقیاتشون و روحیاتشون میذاره در بین افرادی صورت میگیره که زیر 18 سال هستن و ما در کمیسیون حقوق کودک هم این بحث رو مطرح کردیم. بارها جمهوری اسلامی در این رابطه پاسخگو شده، انکار کردن که شوک تراپی در ایران وجود داره. شوک تراپی روش منسوخ شده در واقع شکنجه کسانی است که گرایش جنسی به همجنسشون دارن و متاسفانه هنوز تو ایران ما شاهد هستیم که بسیاری از پدر مادرها هم با توجه به اینکه اطلاع ندارن که این روش چه آسیبایی به فرزندشون میزنه از این روش ها استفاده میکنن و پزشکانی برای کسب درآمد یا اعتقادات هوموفوبشون این روش های به اصطلاح درمانی رو به کار میبرن. گزارش جاوید رحمان یک بار دیگه به جامعه ایرانی یادآوری میکنه که این روش ها منسوخ شده، غیر حقوق بشری، ضد حقوق این انسان ها هستن و جمهوری اسلامی باید توجه بکنه که جلوی این روش ها رو بگیره.
شادی امین، فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آلمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک دهه از ادامه بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گذشت. در روزهای گذشته صدها فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط آنها شدند. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
10 سال از حصر خانگی رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گذشت. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که به رهبران جنبش سبز نیز معروف هستند، پس از 10 سال اجازه پیدا کردند با بیرون از دنیای 4 دیواری خود تماس تلفنی بگیرند و یا با برخی از افراد ملاقات کنند، البته اگر مقام‌های امنیتی اجازه بدهند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
طرف وقتی که شکست راهبردی میخوره نمیتونه اون موقع حرفی به کرسی برسونه، مقاومت اعتقادی و انسانی و این مقاومت کردن. آقا خامنه ای رسما از اینا میگه بیا میگم غلط کردیم دیگه، غلط کردیم اینا نگفتن و هر بارم که موضع گرفتن بر مواضع خودشان اصرار کردن.
به گفته اسماعیل احمدی مقدم رئیس سابق نیروی انتظامی، حصر به دستور آیت الله خامنه ای صورت گرفت. بعد از آن نیز برخی از چهره‌های حکومتی از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز خواهان اعدام آنها شدند.
هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودند، در جا اعدام شدند.
رهبران معترض به نتایج انتخابات در بهمن ماه سال 1389 و در حمایت از اعتراض‌های مردم مصر و تونس که به بهار عربی معروف شده بود، خواهان تجمعی مسالمت‌آمیز از سوی حامیان خود شدند. اما در مقابل حامیان حکومت با سازماندهی و تجمع مقابل خانه مهدی کروبی، بخشی از در و پنجره‌های ساختمان منزلش را تخریب کردند. بعد از آن زندگی مهدی کروبی و همچنین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به دست نیروهای امنیتی افتاد و آنها بدون محاکمه و حکم قانونی به زندان خانگی افتادند با درهای آهنی و فلزی مقابل خانه‌هایشان. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
هر جنبش اجتماعی در ایران اول گفتمان داشته، بعد بستر داشته، بعد رهبر انتخاب، رهبر اومدن هماهنگ شدن، رهبر ها به وجود نیاوردن. جنبش سبز هم 25 خرداد من خودم از نزدیک تو جریان بودم، مردم دعوت کردن به این دو نفر اومدن و جنبش سبز شروع. ببین الان جامعه ما جامعه سرگشته است، خیلی هم میگن عبور کردیم، ولی عبور کردید به کجا رسید؟ به نظر من این افکار عمومی و خود اینا باید احساس مسئولیت کنن و چیزی به نام تغییر ساختار و بسیاری اصول بگن و هر از گاهی تو جامعه موضع بگیرن. الان در جامعه ما جریانی با شکل سازمان داده شده زنده می پس وظیفه بر دوش اینا به خاطر مقاومتی که کردن هست و وظیفه به دوش کسانی که چشم‌اندازهای راهبردی برای آینده ایران دارن. ما در یک فضای مبهم حرکت میکنیم. جایگاه دوباره میتواند بازسازی شد به شرط موضع‌گیری های بزنگاهی. این رهبران دو موضع‌گیری بزنگاهی داشتند. یک موضع‌گیریشان بعد از انتخابات بود سال 88 و یک موضع‌گیری که رفتن تو هست و یک نوع همبستگی با بهار عربی بود و بعدها نکاتی گفتن. یک سری از برگشتن از جنبش سبز رفتن به طرف دیگه، مثلا خودشان دیگه با حاکمیت کاملا کنار بودن و یک سری از این مسئله عبور کردن. رهبران جنبش سبز به کنش های آقای خامنه ای نگفتن. منتها این نفی اثبات ما نیاز داریم. من الان چشم‌انداز جامعه ایران اینطوری میبینم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از حصر رهبران جنبش سبز از اینکه چرا آنها عذرخواهی نمی کنند به شدت انتقاد کرد.
اون کسانی که فکر می کردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمی کنند؟
اما رهبران جنبش سبز نه تنها عذرخواهی نکردند، بلکه در نامه ها و بیانیه های خود که سهم بیشتر آن به مهدی کروبی تعلق داشت، به صورت مستقیم آیت الله خامنه ای را مسئول شرایط به گفته آنان اسفبار کشور و یا خونهای ریخته شده در سالهای اخیر مانند اعتراض های آبان 98 دانستند. با وجود این تلاش برخی از چهره‌های سیاسی برای آزادی آنها نتیجه نداد. صدای علی مطهری، نماینده سابق مجلس:
در حضور مقام رهبری بنده اینو مطرح کردم، یعنی گفتم که ادامه حصر اینها به صلاح کشور نیست. ایشون فرمودن که جرم اینها خیلی سنگینه، اگر اینها محاکمه بشن حکمشون خیلی سنگین خواهد بود که شما هم راضی نخواهید شد، نخواهید بود.
حسن روحانی هم با وعده پیگیری رفع حصر پا به میدان رقابت‌های انتخابات گذاشت و طیف وسیعی از حامیان رهبران جنبش سبز را همراه خود کرد. اما وعده حسن روحانی هم نتیجه نداد و مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اگرچه امکان تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و همچنین دیدارهای گلشین شده با برخی از چهرهای سیاسی را در حال حاضر دارند، اما همچنان در حصر خانگی هستند و وارد اولین روزها از 11 سال زندان خانگی خود بدون هیچ حکم قضایی می شوند.
وحید پوراستاد گزارش می داد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13. در ادامه گزارش هفتگی در عرصه مسائل زنان.
صدایی دیگر،
صدای زنان،
تعدادشان روز به روز بیشتر می شود. تعداد فعالان زن در زندان‌های ایران. دادگاه تجدید نظر حکم 2 دیگر را هم تایید کرد. هدا امید و نجمه واحدی. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. 15 زندان سهم 2 است که دوره‌های آموزش ضمن عقد راه انداخته بودند. هدا امید و نجمه واحدی متهم شدند که از طریق آموزش شروط ضمن عقد قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی را داشتند. گرفتن حق طلاق، اجازه اشتغال و ادامه تحصیل. نهرنگیز کار و حسین قاضیان مهمانان این برنامه صدای دیگر هستند. خانم کار، آیا صدور این احکام سنگین برای فعالان زنان رو میتونیم دور جدید برخورد جمهوری اسلامی با فعالان این جنبش بدونیم؟
نه، من تصور نمی‌کنم. این دور جدید نیست. همواره جمهوری اسلامی حساسیت داشته، منتها در دوران‌های مختلف تحولات سیاسی کم و زیاد شده. فرض بفرمایید بعد از جنگ ایران و عراق یه ریزه گشایش شد، یا در دوران آقای خاتمی اون اوائل تا حدود گشایش شد، اون هم برای اینکه تشکل‌های زنانی ایجاد بشه، البته نه زنانی از تبار ما، ولی همواره جمهوری اسلامی نسبت به فعالان حقوق زن بدبین بوده، سخت گرفته و حتی همون اوائل هم ماها رو نسبت میداد به اینکه با فرض کن آمریکا کار میکنیم، با غرب کار میکنیم و بی بندوباری غرب و تهاجم فرهنگی غرب رو ما داریم نمایندگی میکنیم. بنابراین تازگی نداره به نظر. ولی اونچه که در حال حاضر در آراء برخی از قضات میبینیم، برای اینکه ببینیم وقتی که پرونده حقوق زن مطرحه، فعال حقوق زن اینها رو چند تا شعبه هستن که ارجاع میدن به اون شعب. این شعب هم درسشون روونه، یعنی میدونن که نظریه های آقای خامنه ای چیه، سیاست کلان جمهوری اسلامی چیه، سپاه چیه، و اصلا نیروهای سپاه اغلب اینا رو میگیره و بعد اون رأی رو که باید بدن و خودشون از ابتدا میدونن صادر میکنن چند تا ماده قانونی هم. اما در حال حاضر این یکی حکم به شدت عجیب و غریبه، برای اینکه اولا میگه که اینها که مثلا آموزش میدادن شروط ضمن عقد رو، اینا بنیان خانواده رو متزلزل میکردن، در حالی که بنیان خانواده وقتی متزلزل میشه که زن احساس کنه هیچ حقی نداره، متنفر از شوهرش ولی نمیتونه ازش طلاق بگیره. شرط ضمن عقد این امکانو به زن میده که خیالش راحت باشه و با اعصاب بهتری زندگی رو اداره بکنه، ضمناً مهریه هنگفتن مطالبه نکنه. یا مثلا در این آرا غیر از اینکه موضوع رو به دوال متخاصم ربط میده، از طرف دیگه میگه که وقتی که اینا متزلزل میکنن بنیان خانواده رو، اینها قصد براندازی دارن. آخه شما ببینید با کدوم منطق این چند تا موضوع رو میشه به هم چسبون؟ شرط ضمن عقد بنیان خانواده رو متزلزل میکنه، بعد این زیر سر دولت متخاصمه، چون نتیجه‌ای که میخواد ازش بگیره براندازی. این معلومه که کار سیاسیه، اصلا کار قضایی نیست و مشخصه که نمیخوان در اون کشور فعالیت برای بهبود حقوق زن حتی در چارچوب قوانین اسلامی خودشون صورت بگیرد.
آقای قاضیان، شما چنین احکام طولانی مدتی رو تنها به اتهام برگزاری کلاس‌های آموزشی چطور ارزیابی می‌کنین؟
شاید بهتر باشه بگیم که این در واقع ادامه اون دور جدیدی است که از سال 88 و با سرکوب جنبش سبز شروع شد، چون از اون زمان به بعد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به این نتیجه رسیدن حالا که هزینه سرکوب اون جنبش رو پرداخت کردن و موفق شدن، بهتره که در واقع بساط جامعه مدنی و سازمان‌های جامعه مدنی رو هم جمع کنن و فقط اونهایی رو بهشون اجازه بدن که در ذیل و در جهت حکومت حرکت میکنن. و جنبش زنان هم از این آسیب در امان نموند و برخورد با تشکل‌ها و حرکت‌های جنبش زنان از اون زمان اوج گرفت و میبینیم که در تمام این سالها انواع و اقسام تضییقات وجود داشته، من جمله از طریق اینکه دستگاه امنیتی دستگاه قضایی رو وادار کنن که احکام زندان و بعضن احکام خیلی سنگین برای مجازات این فعالان بده، با فرض اینکه این ممکنه جنبه بازدارندگی داشته باشه و عده کمتری رو باعث بشه که بپیوندن به این حرکت. و خب میبینیم با وجود اینکه چنین ایده‌ای وجود داشته، در تمام این سالها هم فعالیت‌های زنان ادامه داشته، گرچه در این سالها اون حرکت قدری کنتر شده، صداش کمتر هست، اما در این حال وقتی به مجموع این 40 و اندی سال نگاه میکنیم، میبینیم که با وجود همه این فراز و فرودها زنان خیلی جلوتر از جایی هستند که جمهوری اسلامی تلاش داشته اونا رو نگه داره.
خانم کار، آقای قاضیان معتقدند که این فشارها و سرکوبها باعث شده که فعالیت فعالان جنبش زنان کند بشه، اما ما همچنان میبینیم که گروهی فعالانه و امیدوارانه کارشون رو ادامه میدن. به نظر شما صدور چنین احکامی بر این افراد امیدوار چه تأثیری خواهد گذاشت؟
خب ببینید، امیدوار هستن، خب خیلی هم کار میکنن. اون موقع هم که ما کار میکردیم خیلی ها بهمون میگفتن که بابا سری که درد نمیکنه که دستمال نمیبندن. الان هم جامعه همین صورتو داره. ببینین این همه زن وکیل دادگستری در ایران هست، ولی اینا که نمیرن فعال حقوق زن بشن، کار و کاسبیشونو دارن، پولشونو در میارن، خانواده هاشون در رفاهن. طبیعیه که وقتی که موقعیت فعالان حقوق زن اینقدر آسیب پذیر میشه، خب تعداد زیادی از کسایی که ممکنه دلشون بخواد وارد این حوزه بشن محافظه کار میشن، و خودشون هم محافظه کار نشن، خانواده بهشون تکلیف میکنن که وارد این حوزه ها نشو. من نمیتونم بگم بی تأثیره، ولی این رو هم میتونم بگم که اونهایی هم که ریسک میکنن و وارد میشن، معمولا سیاست امنیتی جمهوری اسلامی جوریه که ناگهان اینها رو متوقف میکنه، هرچند که مثلا چند سالی هم تحملشون کرده باشه.
آقای قاضیان، در کنار همه این مخاطرات، ما وقتی با سراغ شبکه‌های اجتماعی میریم، با تعداد گسترده‌ای از ویدیوهای آموزشی، جلسات آنلاین و لایف‌های مختلفی روبرو میشیم که دارن تلاش میکنن برگزار کنندگان اونها که به زنان آموزش بدن و اونها رو نسبت به آنچه که قوانین جمهوری اسلامی برای اونها تدارک دیده و آنچه که در جهان اطرافشون میگذره آگاه تر بکنن. فکر میکنید آیا ارتباطات آنلاین میتونه جایگزینی برای ارتباطات پرمخاطره چهره به چهره باشه؟
به هر حال خیلی روشنه که وقتی فضا و مجال حرکت در جهان واقعی یا جهان آفلاین و در زمین بازی واقعی کم میشه، امکانات جهان آنلاین میتونه به کمک بیاد و فضا و مجال جدیدی رو باز بکنه. وقتی این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، کسانی که میخوان در جهان واقعی، در زمین واقعی، در خود ایران فعالیت زنان رو به پیش ببرن، با مخاطراتی روبرو هستن که خانم امید و خانم واحدی روبرو شدن. اما وقتی شما در جهان آفلاین نباشید و بخواید از امکانات جهان آنلاین استفاده کنید و مثلا در خارج از کشور باشید، میتونید پیامتون رو منتقل کنید کما بیش به مخاطبان در داخل، بدون اینکه از اون تهدیدهایی برخوردار باشید که اگر قرار بود این کار رو در جهان واقعی در خود ایران انجام میدادید. بنابراین این یک امکانی که تا حدی میتونه جایگزین اون نوع از فعالیت‌ها بشه و به علاوه وقتی به حوزه آموزش راجع باشه ممکنه اثرش هم بلند مدت‌تر و تا حدی ماندگارتر باشه و غیر از اینکه خطر کمتری داره میتونه در ادامه فعالیت‌ها مؤثر باشه، به دلیل اینکه میتونه نسل‌های بعدی رو هم در واقع بپیونده به نسل‌های قدیم‌تر که دارن تجربه خودشون رو در این فضا با دیگران به اشتراک میذارن. این مزیت‌ها شاید باعث بشه که ما فکر کنیم که جانشین مناسبی است، مادامی که فضای حرکت در خود جامعه ایران پر مخاطره است، بازدارنده است برای بسیاری و گاهی اوقات مخاطراتش بیش از اون است که در واقع فعالیت انجام شده حکایت داره و همونطور گفتم بیشتر تنبیه کسانی است که قراره به این فعالیت ها بپیوندن، نه اینکه لزوما خود اون فعالیت ها حتی مطابق قوانین جاری این مقدار مجازات داشته باشه.
با سپاس از مهرانگیز کار حقوقدان و حسین قاضیان جامعه شناس، هر دو ساکن آمریکا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. Thank you.